آنچه در غزه میبینیم نتیجه جنگی است که در آن به الزامات حقوق بین‌المللی توجهی نشده است. چند فاجعه دیگر مثل کشدار در مدرسه تابعین باید رخ دهد. شورای امنیت برای پایان دادن به این رنج چه میکند؟ باید از اهرم‌های موجود برای اعمال فشار بر اسرائیل به منظور توقف نقض قوانین بین‌المللی استفاده شود.
معاون نمایندگی دائم روسیه هم در این جلسه شورای امنیت با اعلام اینکه واشنگتن فقط نگران منافع رژیم صهیونیستی و البته سود هنگفت خود از عرضه تسلیحات است، از شورای امنیت خواست برای اینکه بتواند قادر به ایفای نقش باشد از آمریکا پیروی نکند.
شورای امنیت برای اینکه بتواند از گسترش تنش در منطقه جلوگیری کند نیازمند بازنگری در رویه خود و پرهیز از پیروی از واشنگتن است. آمریکا مدت هاست که از یک دیپلماسی قاطعانه برای آتش بس در غزه حرف میزند. این در حالی است که در عمل هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده و به جای آن اسرائیل در یک اقدام تحریک‌آمیز آشکار اسماعیل هنیه مذاکره کننده ارشد حماس و نخست وزیر سابق فلسطین را در سفرش به تهران ترور میکند.
فو کونگ سفیر و نماینده دائم چین نیز در این نشست این گونه گفت:
دو ماه پیش قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت تصویب شد و آن زمان امریکا مدعی شد که اسرائیل توافق آتش‌بس را پذیرفته، اما در عمل خلاف آن ادعا را مشاهده کردیم. امریکا به عنوان حامی اصلی و تامین کننده تسلیحات اسرائیل نفوذ کافی بر اسرائیل دارد و اگر بخواهد میتواند جلوی کشتار غیر نظامیان را در غزه بگیرد.
در این نشست شورای امنیت معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح باز آتش‌بس فوری و رفع موانع کمک رسانی کافی به مردم غزه را خواستار شد.
با اینکه هیچ مکانی در غزه امن نیست، اما همچنان غیر نظامیان را وادار میکنند که در مناطق کوچکتر جمع شوند.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در بحبوحه جنگ غزه، آمریکا از فروش هواپیماهای جنگی بیشتری به رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد فروش یک بسته تسلیحاتی شامل هواپیماهای جنگی F-15 و دیگر تجهیزات نظامی به ارزش بیش از 20 میلیارد دلار تصویب شد. گلوله‌های تانک و نفربرهای زرهی هم در این بسته گنجانده شده. آمریکا در 10 ماه اخیر بیش از 6.5 میلیارد دلار سلاح به اسرائیل فرستاده. بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین الملل استکهلم، آمریکا تامین کننده 70% تسلیحات نظامی رژیم صهیونیستی است. در 10 ماه گذشته حدود 40,000 فلسطینی در غزه شهید شدند.
رهبر حماس گفت این جنبش در صورتی حاضر به مذاکره با صهیونیست هاست که رژیم اشغالگر به جنگ در نوار غزه پایان دهد. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا گزارش داد یحیی سنوار پیش از آغاز دور جدید مذاکرات به کشورهای مصر و قطر به عنوان میانجیگران عربی پیام فرستاده و تاکید کرده اگر رژیم صهیونیستی درباره گفتگوها جدی است، باید همه عملیات نظامی را در غزه متوقف کند. در غیر این صورت حماس حاضر به مذاکره نیست. مذاکرات برای توقف جنگ در نوار غزه و آزادی اسیران از ماهای آغازین تجاوز صهیونیست ها شروع شد، اما به علت زیاده خواهی طرف صهیونیست تا به حال به نتیجه نرسیده است. بر اساس گزارش ها قرار است دور جدید مذاکرات فردا آغاز شود. این نخستین دور مذاکرات پس از تعیین یحیی سنوار به عنوان جانشین شهید اسماعیل هنیه است. حماس تاکید کرده میانجی ها باید طرحی ارائه کنند که مبتنی بر مذاکرات قبلی باشد، نه اینکه مذاکرات جدیدی آغاز شود. اما در آستانه دور جدید مذاکرات دولت آمریکا فروش تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی به ارزش 20 میلیارد دلار را تصویب کرد. همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سعید محمد پولادگر سرپرست کاروان ایران در پارالمپیک 2024 پاریس در نشست خبری زمان اعزام کاروان ایران به پاریس رو دوم شهریور اعلام کرد. مراسم افتتاحیه پارالمپیک 2024 7 شهریور برگزار میشود و سید محمد رضا میرشفیعی تنها ورزشکار جانباز حاضر و هاجر سفرزاده پرچم‌داران ایران در این بازی ها هستند. کاروان کشورمان با نام فرزندان ایران و با شعار ایمان، ایثار و افتخار با 65 ورزشکار در 10 رشته ورزشی در آوردگاه پارالمپیک به میدان می‌رود. در پایان دور حذفی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان الیت آسیا در فصل 2024-2025 سیدبندی این رقابت‌ها کامل شد. بر این اساس در لیگ الیت منطقه غرب آسیا تیم‌های پرسپولیس ایران، العین امارات، الهلال عربستان، اسد قطر، پاختکور ازبکستان و شرطه عراق در سید یک قرار گرفتند و تیم‌های استقلال ایران، النصر عربستان، الریان قطر، الوصل امارات، الاهلی عربستان و القرافه قطر در سید دو حضور دارند. قرعه‌کشی مسابقات جمعه 26 مرداد در کوالالامپور مالزی برگزار می‌شود. همچنین در لیگ قهرمانان آسیای دو تیم‌های سپاهان ایران و شعب الاهلی امارات در سید یک و تیم ترکتور ایران در سید دو قرار گرفتند. داوران هفته نخست لیگ برتر فوتبال ایران معرفی شدند. در هفته نخست 24مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران عصر فردا بیژن حیدری، بازی پرسپولیس با زباهن، وعید کاظمی، دیدار ملوان انزلی با گلگهر سیرجان، علی صفایی، مصاف استقلال خوزستان با آلومینیوم عراق و محمد رضا تاروخ دیدار مصر رفسنجان با ترکتور تبریز را قضاوت می‌کنند. جمعه در روز دوم هفته اول هم بازی سپاهان با چادر مرو را امیر عرب براقی، دیدار هوادار با خیبر خرم‌آباد را حسن اکرمی، بازی نساجی با فولاد را سعاد وفاپیشه و مصاف شمس‌آذر با استقلال تهران را پیام حیدری داوری خواهند کرد. و 49مین سوپر جام فوتبال اروپا امشب برگزار می شود. مصاف تیم‌های رئال مادرید اسپانیا قهرمان لیگ قهرمانان و آتالانتا ایتالیا قهرمان لیگ اروپا ساعت 22:30 دقیقه امشب در استادیوم ملی شهر ورشو لهستان و به قضاوت ساندرو شارر از سوئیس برگزار خواهد شد. تیم رئال مادرید 5 بار قهرمان سوپر جام شده است و آتالانتا برای نخستین بار حضور در این جام را تجربه می‌کند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:36 و پیک نیمروزی رادیو ایران همچنان همراه شما هستیم. آمارنامه داروی کشور و شفافیت اطلاعات در حوزه دارو الکترونیکی شده. رئیس سازمان غذا و دارو گفته سرمایه گردش بازار داروی کشور 160 هزار میلیارد تومانه که از این میزان 99% سهم داروهای تولیدیه.
آمارنامه داروی الکترونیکی شد و در اختیار عموم قرار گرفت. دکتر میرزازاده، معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو:
آمارنامه به صورت انتشار عمومی پیدا کرده و همه مردم با گذرواژه‌ای که توی سایت همون قسمت نوشته شده همه میتونن وارد آمارنامه بشن ببینن.
تا پیش از این دسترسی به آمارنامه دارویی ممکن نبود و نبوده شفافیت در برخی آمارها زمینه ساز قاچاق دارو میشد. حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
آمارنامه دارویی سال 402 که مشتمل بر اطلاعات بسیار ارزنده و گرانبهایی هست برای صنایع داروسازی، برای شرکت‌های دارویی، شرکت‌های توزیع کننده، انشاءالله در اختیار عموم قرار میگیره.
حالا بر اساس این آمارنامه دارویی برخط، ورود و خروج منابع به حوزه صنایع دارویی مشخص شده.
بازار دارویی ما حدوداً 160 هزار میلیارد تومان هست. از این میزان 99% حدود 99% مربوط به داروهای تولیدی هست و 1% حدوداً مربوط به داروهای وارداتی هست از نظر عددی.
از دیگر کارکردهای این آمارنامه شناسایی کمبودهای دارویی برای مواقع ضروری است.
کمبودهای دارویی رو به صورت آنلاین در داشبوردهای اطلاعات سازمان غذا و دارو و سایر زینفانمون که شرکت‌های دارویی، شرکت‌های تجهیزات پزشکی و شرکت‌های مرتبط با تولید یا واردات شیر و خشک و فرآورده‌های غذایی، آرایشی بهداشتی هستن، هم داشبوردهای مجزایی دارن.
از طریق این خدمت الکترونیک شرکت‌های دانش‌بنیان هم فرصت بیشتری برای تولید داروهای مورد نیاز داخلی پیدا می‌کنن.
تسهیلات خاصی براشون در نظر گرفته شده. از طریق این میتونن ببینن که داروهایی که وارداتی هستن، ارزبرن، گرونتر هستن رو چطوری در داخل کشور تولید بکنن.
تجویزهای بی‌رویه هم در این آمارنامه رقم بالایی رو در زمینه مصرف داروها نشون میده.
کپسول آموکسیسین 500 میلی گرم، ویال آی وی آی جی 5 گرم و قرص سفکسیم 400 میلی گرم از نظر ریالی بیشترین سهم رو در بازار دارویی سال 402 ما داشتند.
بر اساس آمارنامه دارویی کشور 215 شرکت در زمینه تولید دارو و 129 شرکت در زمینه واردات دارو فعالیت داشتند.
بر اساس آمارنامه دارویی 1402 50% داروهای مصرفی در کشور آنتی بیوتیک ها بودند. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
رسیدیم به گفتگوی پیک نیمروزی امروز. شناسه دار شدن 70 میلیون لوازم خانگی. مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت گفته که با وجود این تعداد شناسه دریافت شده برای لوازم خانگی، اما همچنان کالای قاچاق در بازار مشاهده میشه. به گفته آقای محله‌ای، مصرف کنندگان باید پیش از خرید کالا با تاکید به مصرف کنندگان با استعلام شناسه رهگیری از سامانه جامع تجارت از اصالت و خدمات کالاها مطمئن بشن. در این باره و برای اطلاع از جزئیات بیشتر خبر در این بخش از برنامه پیک نیمروزی گفتگو میکنم با مهدی عناری، همکار خوبم، خبرنگار تحریریه بازار و تجارت، خبرگزاری صدا و سیما. آقای عناری، اشاره شده به این تعداد 70 میلیون شناسه که سریال شناسه دار شدن کالاها الان به لوازم خانگی رسیده، ولی کالای قاچاق همچنان هست.
آقای گوجی، خدمت شما سلام عرض میکنم، همکاران عزیزم در پخش رادیو و شنوندگان عزیز این بخش خبری. این واقعا جالبه که ما همیشه داریم گزارش هایی میدیم مبنی بر این که در قطعات یده که خود رو در کلی کالاهایی که مشمول طرح شناسه کالا هستن، یک روند افزایشی اخذ شناسه رهگیری و شناسه کالا هستیم. این خیلی خوبه که این خبر ما داریم میدیم، یعنی از ابتدای سال 1401 ما روند خیلی روبروشتی داشتیم، خیلی هم خوب بود.
به لحاظ کمی
یک افزایشی داشتیم. اما اگر بخوایم به لحاظ کیفی واقعا نگاه کنیم، ببینیم که ما در همین بخشی که تلاش شده این کالاها داره شناسنامه شده و اصالت این کالاها دیگه داره به دست مردم میرسه، در کنارش که ما بحث استعلام رو گفتیم، در کنارش گفتیم مراقب باشن موقع خرید کالای تقلبی یا قاچاق بهشون ندن، اما خب در سطح بازار هم وجود داره و خود مسئولان وزارت سمت هم تایید میکنن.
یعنی فکر میکنید کمکاری جزء کدوم دسته است؟ ترازش بیشتره؟ مصرف کنندگان یا
دقیقاً به یه نکته خوبی اشاره کردید. حالا ببینیم این چالش کجا وجود داشته. ببینید در دولت 13 اومدن دیدن یک موضوعی وجود داره و بیشتر بعد در این قضیه ورود کنن، اینی که صرفاً شناسه کالا و شناسه رهگیری میتواند، که البته اهمیت هم داره در میزان کاهش کالای قاچاق میتونه تاثیرگذار باشه، از طرفی گفتن یه چیزی داره به نام تکمیل کننده که بارها ما اینجا در مورد صحبت کردیم، استفاده از ظرفیت سامانه ها سامانه هایی که قراره بیان کمک کنن و این چرخه رو شفافش کنه.
خب سامانه ها مگه تعریف نشده؟ فرآیندشون شروع به کار نگرده؟
ببینید، ما ابتدا به ساکن ما یه سامانه شفافیت فروشگاهی رو قرار بود بیان با اندازی کنید در دولت 13 هم بر اساس اون ابلاغی که معاون اول رئیس جمهور داشتن در دولت 13 قرار شد که وزارت سمت بیاد متولی این زیرساخت بشه، یک زیرساخت رو ایجاد بکنه که این کالاهای مشمولی که از ابتدای زنجیره تامین تولید میاد تا میرسه توزیع دست مصرف کنندگان، بگیم کالا از کجا اومده به کجا میخواد بره. این وسط این سامانه باعث میشه اگر کالایی غیر از این کالاها، یعنی خارج از این شبکه بیاد و به شبکه توزیع وارد بشه دست مصرف کننده برسه، ارور بده، بندازه بیرون، بگه این کالا قاچاق. بله، این کالا خط، نکته خوبی بود، خطا میده. قراره که به ما اعلام کنه که این کالایی که شما داره خریداری میکنی مصرف کننده قاچاقه، منشأ واردات غیر رسمی داره و هیچ گونه خدمات پس از فروش هم نخواهد درست. داشت. یعنی مردم میتونن کالای قاچاقو در سطح بازار بخرن ولی خدماتش نمیتونن استفاده کنن. در کنار این یک سودجویی هم برای بعضی از افراد فرصت طلب اتفاق میفته، وسط این کالاهای قاچاق هم میان کالاهای حتی شده با نام ایرانی، ولی میان لیبل اینا اسامی رو عوض میکنن، نشانهای خارجی میزنن، تو بازار میفروشن. تو بازار خیلی زیاده.
این سامانه که الان داری اشاره میکنی همون سامانه جامعه تجارت یا چیز دیگری است؟
تکمیل کننده سامانه جامعه تجارت، سامانه شفافیت فروشگاهی که یکی از الزاماتی که اون وزارت صنعت بعد رو اندازی میکرد.
بعد مصرف کنندگان چه باید بکنن؟ چطوری از این سامانه باید بهره ببرن؟
خب تا ما تا هنوز در اون زمانی که این سامانه که ما پیگیریش هستیم، ما بارها از مسئولان وزارت صنعت
الان در چه مرحله قرار داره؟
الان در این مرحله قرار داره که جواب خیلی درستی به ما ندادن که بالاخره این سامانه فروشگاهی در کجاها اجرا شده بیان به ما بگن.
قرار متصدیش کدوم بخشه؟
خود وزارت صمت، یعنی درست. بخش خدمتشون خدمات عمومی وزارت صمت بعد بیاد اینو بگه که آقا تا الان چی کار کرده یا به این وزارتخونه مرتبط هست یا نیست. خب این که مشخصه که به این وزارتخونه مرتبطه، اما چقدر درصد پیشرفت داشته، چه فروشگاهی.
حالا اینجا رادیو هم هست، من این برخورد ناشایست هم دیدم انتهای گزارشتون یه گزارش تصویری هم تهیه کرده بودین، خیلی درخور و شایست نبود.
خب همون دیگه،
مسئولی که با شما صحبت میکنه
حداقلش اینه که میتونه یک جوابی بدن، بگن آقا اصلا ما اومدیم تا اینجا پیشرفت کردیم،
بله.
یه سری مشکلات داریم، بارها هم از
ما دلخوشیم به اینکه شما پیگیری میکنید،
ما همچنان هستیم و انشالله پیگیری میکنیم.
ممنونم. هنگام اذان مغرب افق تهران 19:14 هست. خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد می‌بندم با خودمون و حضرت عهد می‌بندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، یک کتاب کوچیک دست بگیریم و سعی کنیم تو همین یکی دو روزه کلش رو مطالعه کنیم. اینجوری هم که کتاب خوب مطالعه کردیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد می‌بندم شرکت بده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
تشنه نام حسین
صدای ابدی در رادیو ابدی.
دلم شکست جا مونده، حال منو میدونم.
موج FM
ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین. از
دور گمدی پیداست مرقد سقاط، شکرم الله از این جاده خواهد.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران
صدا شوق تو رو دارم، هرچی که دارم آقا پای تو میذارم، هرچی که
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا. اگه
اینجاییم دلامون تو راه، ما اگه اینجاییم دلامون.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
یه سلام فاصلت فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصلت فقط تا بین.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. بعد از ظهرتون بخیر باشه انشاءالله. با شما هستیم از این لحظه روی موج اف ام ردیف 96.5 مگاهرتز و امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه‌های رادیو معارف رو دنبال بفرمایید. با اعلام ساعت 14:50 دعوت میکنم همراه بشید با برنامه بر مدار قانون که با موضوع نظامات خانواده در برنامه توسعه هفتم تقدیمتون خواهد شد. و این هفتمین برنامه 5 ساله است که طرح‌ریزی شد در دولت 13 و در این برنامه بر مدار قانون راجبش صحبت خواهد شد. بعد از اونم ساعت 3:30 میتونید زلال تاریخ رو بشنوید، نگاهی به تاریخ تحلیلی صدر اسلام از نگاه عالمان شیعه که تقدیمتون خواهد شد 3:30 بعد از ظهر.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
بر مدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذاریم.
بر مدار قانون.
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
خب در این برنامه هم خدمت دو تن از کارشناسان محترم حوزوی هستیم، جناب دکتر ولی الله نقیب‌پورفر عضو هیئت علمی دانشگاه قم و مسئول انجمن مدیریت اسلامی حوزه. خدمت جناب دکتر نقیب‌پورفر سلام عرض می‌کنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
ممنونم. جناب دکتر محمد نصب عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه قم و جانشین گروه مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، خدمت شما عرض سلام ادب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی استاد نقیب‌پورفر و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که انشالله امروز برنامه مفید و قابل استفاده داشته باشه
انشالله. خب در این برنامه مباحثمون در ادامه برنامه گذشته ماست که ناظر به مباحث خانواده و خانواده محوری در برنامه هفتم توسعه بود. ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده توسط مقام معظم رهبری در سال 95 نکاتی رو به همراه داره که اون نکات ما رو ملزم به این میکنه که این رویکرد رو، یعنی رویکرد خانواده محوری رو، در تدوین همه برنامه‌های کشور اشراب بکنیم.
به موجب سند سیاست‌های کلی خانواده، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1395، خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام اسلامی است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به 1. ایجاد جامعه خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش. 2. محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.
در ابتدا گزیده‌ای از برنامه قبل رو خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم شنید و بعد انشاءالله در خدمت کارشناسان در ادامه مباحث خواهیم بود.
در برنامه هفتم ما اینطوری که در واقع اگر 24 فصل برنامه رو ملاحظه بفرمایید، در فصل 16 ما عنوان زن، خانواده و جمعیت رو داریم که به صورت خاص در این حوزه پرداخته. نکته‌ای که آقای دکتر نقی پورفر فرمودن نکته بسیار درستی بود. ایشون از فصل اول شروع کردن که بحث رشد اقتصادی بود، گفتن متناسب با اقتضائات ما تو فصول مختلف این رو داریم، یعنی در فصول مختلف ما میتونیم ردپای مباحث مربوط به خانواده رو داشته باشیم. مثلا فصل 11 هم بحث توسعه مسکن هست،
در که در تعهل کلی هزینه اقتصادی میاد پایین در باب مسکن و مسائل دیگه. میخوام بگم از نگاه حتی نگاه سکولاری غرب و شرق هم که شما نگاه میکنید، بحث تعهل و اقتضائاتش آثار اقتصادی مثبت بسیار مهمی داره که باید بهش توجه کنیم.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما عزیزان هستیم و همونطور که عرض کردم بحث ما بررسی رویکرد خانواده محوری در لایحه برنامه هفتم توسعه است. گزیده ای از برنامه قبل رو شنیدیم. مباحثی که در برنامه قبل در این زمینه مطرح شد ناظر به بند 2 سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری در باب ترویج و فرهنگسازی خانواده محوری بود. ما با استفاده از نکاتی که کارشناسان محترم فرمودند به بررسی فصل‌هایی از برنامه هفتم با این رویکرد، یعنی رویکرد خانواده محوری پرداختیم. از جمله فصل 7 که مربوط به مباحث امنیت غذایی است و توجه به این که صنعتی سازی کشاورزی، حمل و نقل عمومی، مشخص شدن اقلام اساسی، مباحث مربوط به پوشش، همه اینها باید با رویکرد محوریت خانواده دنبال بشه. به فصل 11 و مقوله مهم و محوری مسکن پرداخته شد و از این منظر که به هر حال با توجه به این که مسکن سهم مهمی در اقتصاد خانواده داره، ما باید چه تمهیداتی رو بیاندیشیم که خانواده ها از این منظر دچار مشکل و چالش نشن و چالش هایی که الان هست مرتفع بشن. در این برنامه به فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه که ناظر به ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه هست میپردازیم، باز هم از منظر خانواده محوری که ببینیم تأثیری که خانواده در ارتقاء فرهنگ عمومی و رسانه ما میتونه داشته باشه چه میزان هست و برنامه از این منظر به چه نکاتی توجه کرده و چه نکاتی باید مورد توجه قرار بگیره. جناب دکتر نقی پورفر اگر موافق باشید ما بحث رو با ارائه دیدگاه شما در این باب شروع کنیم.
خب عنایت دارید که اصلا رسالت انبیا آوردن دین بوده در میان جامعه و اینکه جامعه خود علمدار بشن برای تحقق ارزش‌های دینی. آیه معروف سوره حدید: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، که محور عملیات کردن این باید خود مردم باشن. خصوصا مشارکت مردمی یک برها سند بسیار محکم دینی داره. اما مردم رو غفلت نکنیم. ما مشارکت مردمی رو میگیم، اما باید توجه کنیم که مردم با نگاه خانواده محوری موضوعیت دارن در اسلام. یعنی چه؟ در اون جلسه اول عرض کردم